بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه آقای وایتهد را نقل کردیم که ایشان برای حل مسئله تعارض علم و دین نظریه ای را مطرح کرده که هر یک از علم و دین در درون نظریه او که اسم اون را فلسفه پویش نام نهاده است جای میگیرند و با همدیگه کاملا سازگار هستند. و بیان دیدگاه ایشان این است که هم علم و هم دین سرچشمه تجربی دارند. دین تجربه درونی است، تجربه روحی است که اصطلاحاً تجربه دینی نامیده می شود. علم هم تجربه های حسی انسانی است. در باب علم، نظریه های علمی قالب ها تنظیم بیانی و ذهنی اون تجربه های حسی اند و در باب دین آموزه های دینی، احکام دینی قالب ها و تنظیم و تنسیق بیانی و تعبیری تجربه دینی هستند. پس دو نوع تجربه در کنار هم، یکی تجربه درونی و یکی تجربه بیرونی، اینها هر کدام منشأ یا سرچشمه نظریه های علمی و نظریه های دینی هستند. پس با هم دیگه سازگار. خب نقدی که بر این نظریه وارد می شود اولا این است که دین را به تجربه دینی باز می گرداند، یعنی وحی و اینکه یک سلسله معارف و احکام از جانب خداوند توسط انبیا برای بشر آورده شده باشه و وحی شده باشه، ایشان این را در حقیقت انکار میکنه و بنابراین اولین نقدی که بر ایشان وارد میشود در این قسمت این است که وحی به معنای متعارف، اون چیزی که در آیین اسلام و حتی در آیین مسیحیت کاتولیک به رسمیت پذیرفته شده، این با این سازگاری نداره. بنابراین نظریه آقای وایتهد در حقیقت یک نوع تأویلگرایی افراطی است و از نوع اون تأویلی است که تجدد طلبان و نوخواهان که قبلا اشاره کردیم از دین و آموزه ها و یا ظواهر دینی داشتن. لذا ما نمیتوانیم نظریه سازگاری یا فرضیه سازگاری علم و دین را اونطوری که آقای وایتهد تصویر و تبیین کرده این را ما بپذیریم. در اینجا از سوی برخی از محققان یک نظریه دیگری هم مطرح شده و آن بیان دیگری دارد. در حقیقت این دیدگاه تعارض ما بین علم و دین را به این صورت حل میکنه که به نظریه های علمی در حقیقت لباس و جامعه دینی میپوشاند، یک نوع گسترش دادن به حوزه و قلمرو دینه. یعنی همه معارف بشری، چه فلسفی و چه تجربی، طبیعت شناسی و یا جامعه شناسی و حوزه های مختلف، همه اینها به گونه ای در قلمرو دین و یا نظریه های دینی قرار می گیرن. چطور؟ بر اساس این نظریه گفته شده است اگر ما بخواهیم یک معرفتی را معرفت دینی بنامیم، مثل اینکه مثلا میگیم فقه یک علم دینی است، کلام یک علم دینی است، تفسیر یک علم دینی است، برای دینی نامیدن یک علم و یک معرفت ما دو شرط لازم داریم. شرط اول این است که در کتاب و سنت، یعنی منابع وحیانی، در قلمرو اون معرفت، اون شاخه از علم و معرفت، یک اصول و کلیاتی داشته باشه، یک سلسله اصول و کلیات. حالا تعداد اینا هر اندازه که باشه فرقی نمی کنه، ولی بالاخره منابع وحیانی در اون زمینه ساکت نیست، یک مبانی، یک سلسله اصولی را مطرح کرده، حالا این مربوط باشه به مباحث فلسفی، مربوط باشه به مباحث طبیعت شناسی و مانند این، فرقی نمی‌کنه. این یک شرط اول. شرط دوم این است که اون روشی که در اون علم خاص به کار گرفته می‌شود، اگر روش مثلا تجربه هست یا تحلیل ذهنی هست یا تاریخی است، حالا آن روشی که در آن علم به کار گرفته می شود مورد تأیید وحی باشه، یعنی کتاب و سنت آن روش را تأیید کنه. با این دو شرط ما می توانیم یک علم را، یک شاخه معرفتی را، معرفت دینی بنامیم، علم دینی بنامیم. خب این را اصل کلی، اگر ما این اصل کلی را پیاده کنیم روی علوم مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که همه علوم، اما از علوم عقلی یا علوم نقلی یا علوم طبیعی، همه این دو ضابطه یا این دو شرط برشون منطبق می شود. برای اینکه ما در قرآن و در روایات در تمام زمینه ها و مسائل یک سلسله آیاتی و یا روایاتی داریم، اینجور نیست که مطلبی یکی از این شاخه های علمی ما پیدا کنیم که در قرآن و روایات هیچ مطلبی درباره آن ما نیابیم. پس شرط اول درباره همه رشته های علمی فراهم و موجود، و اما شرط دوم، روش هایی که در علوم مختلف به کار گرفته می شود، اما از روش های تجربی، روش های عقلی، روش های نقلی، خب اینا را هم که قرآن کریم و روایات تأیید کرده، حتی روش شهود را و مکاشفه را هم منابع وحیانی تأیید می کند. خلاصه هر راهی که به گونه ای انسان را به معرفت می رساند، اما از این که از طریق حواس باشه، از طریق تعقل باشه، از طریق شهود باشه، فرق نمی کنه. این روش ها را هم در کتاب و سنت می‌بینیم تأیید شده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این آیه شریفه می‌فرماید خداوند شما را به دنیا آورد در حالی که چیزی نمی‌دونستید، برای اینکه چیزی بدانید و فرا بگیرید ابزار معرفت را در اختیارتون قرار داد. جعل لکم السمع گوش، الابصار دیدگان، و الافئده. حالا الافئده خب قطعا به عقل، به تفکر منتبر اون منطبق میشه، بر یافته های شهودی درونی هم فؤاد، دل به معنای قلب یا به معنای اون کانون احساسات و در مرکز دریافت‌های شهودی هم اطلاق میشه. لازم نیست که همه یک جزئیات و تفاصیل یک علم در کتاب و سنت آمده باشه تا ما بتوانیم بگوییم که اون علم علم دینی است، زیرا که این شرط در هیچ یک از علوم دینی نیست. ما در فقه با اینکه یک علم دینی است، اما در حوزه معاملات کلیاتی داریم، اصولی داریم، شالوده هایی داریم، جزئیات و تفاصیل را مجتهدین اجتهاد میکنن از همون اصول و کلیات، و لازم نیست که یک علم آنگاه دینی شناخته شود، یعنی شرطش این باشه که داده های آن و نظریه های آن قطعی باشه. نه، مهم این است که از راه پذیرفته شده به دست آمده باشد، ولو اینکه یقینی هم نباشه، ظنی باشه، مثل نوع احکامی که فقها از طریق اجتهاد به دست می آورن، اینا که همکی یقینی نیست بلکه غالبا غیر یقینی هستن. بنابراین دیگه ما نباید بیایم از علم در مقابل دین حرف بزنیم، اصلا طرح این حرف دیگه راهی جایی نداره، مجالی نداره. دین است و علوم دینی، نه علم و دین. دین یعنی اون کتاب سنت، اگر ما حساب بکنیم که معارف وحیانی باشه، و بعد اینا هم میشن همه علوم دینی. حالا علوم دینی تا حال چند علم را فقط علم دینی می دانستیم؟ بقیه را می گفتیم علمهای برون دینی، غیر دینی؟ طبق این نظریه نخیر، همه علمها می تواند علمهای دینی باشه. زیست شناسی می شود یک علم دینی، فیزیک می شود یک علم دینی، شیمی می شود یک علم دینی، جامعه شناسی می شود یک علم دینی و همه اینها در کنار فقه، در کنار تفسیر، در کنار کلام یا حدیث و امثال اینها قرار می گیرن. پس بحث بر سر علوم دینی است که با یکدیگر سنجیده می شوند، نه دین با علم یا علم با دین. این یک نظریه است که برخی از اساتید و بزرگان ای را مطرح کردن. ولی ما دو نکته را باید در اینجا مورد توجه قرار بدهیم. حالا البته بحث اساسی در این مبنا مجال دیگری را می طلبد و اینکه معیار دینی بودن یک علم چیست، آیا همین دو ضابطه ایست که گفته شد و حال اگر این دو ضابطه را بپذیریم آیا اینا برباری سایر علوم هم منطبق هستن یا نیستن. یه خورده بحث وسیع‌تر و گسترده‌تره. مشکل بتوان ادعا کرد که در منابع کتاب و سنت و احیانی درباره همه علوم یک سلسله اصول و کلیات گفته شده باشد. بله، ما در این که در مباحث مربوط به طبیعت شناسی با رشته های مختلفش، زیست شناسی و فیزیک و غیره، بله یک سلسله آیاتی ناظر به آن هست، روایاتی ناظر به آنها ما داریم، ناظر به بحث های مربوط به علم هیئت و ستاره شناسی داریم، گیاه شناسی داریم، اینا هست. اما اون چی که ما در باب مثلا فقه معاملات داریم که یک سلسله اصولی است، اینا واقعا اصول هستن. مثلا میگوید احل الله البيع و حرم الربا، این یک قاعده است، نه فقط یک مسئله جزئی باشه در یک امر خاص جزئی در باب معاملات، یک اصل کلی است. یا وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این وفای به عقد کردن یک اصل کلی است. یا وقتی که میفرماید لا بیع الا فی ملکن، هیچ معامله یعنی فروختن چیزی پذیرفته نیست مگر اینکه در ملک باشد، یعنی چیزی را که آدم مالک نیست بیعش و فروختنش باطله، اثری نداره. یا میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اصل رضایت در معامله به عنوان شرط در معامله، رضای در معامله یکی اصله. میخوام بگم که ما در این جاهای اصول داریم. مثلا در باب استصحاب میفهمد لا تنقض الیقین بشک، یک اصله که یقین رو با شک نباید بشکنی، یعنی باید آثار یقین مترتب بشود مگر اینکه یقین آخری بیاد جای او را بگیره. اما این که ما در حوزه علوم مختلف، شاخه های گوناگون علومی که الان داریم، ریاضیات، هندسه، حساب، هر می شود خدمت شما که مباحث مربوط به گیاه شناسی، مربوط به فیزیولوژی و امثال اینها، یک سلسله اصول باشه. حالا من نمیخوام نفی بکنم، اما اونجور هم مسئله روشن نیست و حداقلش این است که حالا این نیاز به تحقیق و تأمل بیشتری داره. این حالا یک نکته که باید درباره اون تأمل کرد. نکته دوم این است که علاوه بر این اصل کلی که حالا رو مبنا ما بخواهیم حرفی داشته باشیم، این به صورت یک قضیه شرطیه میشود، قضیه شرطیه، که اگر شاخه های مختلف علمی این رویه را برگزینند و این دو شرط را رعایت کنند، اون وقت ما می توانیم علم فیزیک به عنوان یک علم دینی، علم شیمی به عنوان یک علم دینی و همچنین بقیه علوم را ما داشته باشیم. اما در حال حاضر چی؟ اون چه که امروز به نام شاخه های علمی ما داریم که این خصوصیت درشون رعایت نشده، بدون در نظر گرفتن این که حالا یک اصولی ما در کتاب و سنت داریم و با توجه به آنها آمده باشه این فروع را استخراج کرده باشن، خب این که نشده که. پس ما الان نسبت به وضعیت موجود این دیدگاه نمیتونه کارساز باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که حالا اگر ما آمدیم و اسم این شاخه های علمی را گفتیم علوم دینی اند، آیا مسئله به کلی از بین خواهد رفت یا باز همچنان مجال و زمینه این چالش و این معارضه وجود داره؟ ببینید الان مگر نه این است که مثلا علم کلام یک علم اصولی، یک علم دینی است، علم کلام علم دینی است، فقه همینجور، تفسیر همینجور. خب گاهی یک چالش ها و معارضه هایی ما بین خود این علوم به وجود میاد، باید برای اینها فکری کرد ما کدوم را مقدم بداریم، مثلا اصلی داریم که کدوم را مقدم بداریم. و حالا اگر چنانچه در یک علم تجربی با اون شرایطی که گفته شد مطلبی آمد که با یک ظاهری ناسازگار هست، ما چی کار باید بکنیم؟ در حال باید اونو تحویل بکنیم یا نکنیم؟ بنابراین به نظر می رسه که این مشکل را بالاخره حل نمی کنه. حالا اسم این علوم را ما علوم دینی بگذاریم یا نگذاریم، بگیم معارضه بین علم و دین هست یا نگوییم، خب بالاخره بعضی از این نظریه های علمی هر کاری که ما بکنیم چه بسا با ظواهر قرآن یا روایات معارض باشه، اون وقت مشکل همین بحث تعارض علم و دین می شود. حالا اسمش رو ما نمیگیم دیگه طبق این بیان علم و دین، اسمش تغییر میکنه و می شود نظریه های به اصطلاح حالا بفرمایید علمی و دینی با ظواهر کتاب و سنت یک نحوه ناسازگاری اگر داشت، همچنان ما باید دنبال راه حل باشیم. پس این سه نکته در مورد این نظریه که نمیتوان اون را هم به عنوان یک راه حلی پذیرفت. خب حالا میرسیم به یک دیدگاه دیگری که حل این معارضه را به جدا کردن حوزه علم از حوزه دین دانسته است. هر کدام یک حوزه مستقلی داره، اصلا با همدیگه ارتباطی ندارن تا تعارض به وجود بیاد. تعارض وقتی میشد که اینا موضوعشون مثلا یکی باشه، قایتشون هم یکی باشه، روششون زبانشون هم یکی باشه، در این حال که روش و موضوع و قایت یکیست، مفاد و مدلول دو چیز باشه ناسازگار، این میشود. اما اگر چنانچه موضوع دو تا شد، روش دو تا شد، قایت دو تا شد، هر کدام داره کار خودش را میکنه، دو امر بی ارتباط با هم دیگره. تصادف یا تعارض وقتی است که دوتا در یک جاده دارن میرن مثلا، اما اگر چنانچه در دو جاده حرکت میکنه، دو ماشین در دو جاده حرکت میکنه، استکاکی با هم ندارن، مثلا فرض کنید جاده های دو طرفه، خیابان های دو طرفه، یکی ماشین مثلا از تهران به سوی قم میاد، یکی از قم به سوی تهران میره و دو طرفه هم هست، اصلا استکاکی با هم ندارن، اگر یک نحوه استکاک برخورد با هم داشته باشن مش تعارض. حالا این گروه که آمدند راه حل را از طریق تفکیک و جداسازی میان حوزه علم و دین بیان کردن، اینها البته دیدگاه های مختلفی عرضه کردن و در جهان غرب آقای کانت به عنوان یکی از پیشتازان این دیدگاه به شمار می رود. ایشون همونطوری که خب می دانیم عقل نظری را از عقل عملی جدا کرد و بعد آمد دین را به عقل نظری، به عقل عملی منتقل کرد. یعنی گفت دین متعلق به اخلاق، اخلاق هم مربوط به حوزه عقل عملی است و عقل نظری مربوط به علومه. پس عقل نظری مربوط به علوم است، عقل عملی مربوط به اخلاق، دین هم که به اخلاق برمیگرده، نتیجه این استش که هر کدام از علم و دین در یک حوزه جداگانه قرار دارد. علم نه درگیری و معارضه با دین خواهد داشت و نه او را میتواند تأیید بکنه. نه مؤیدهای علمی برای دین داریم و نه هم معارضه های علمی برای دین. این سخنی است که آقای کانت فیلسوف معروف آلمانی در این باره مطرح کرد. البته بعد حالا دانشمندانی آمدن، متکلمانی آمدن و دیدگاه‌های دیگری مطرح کردن که اینها را در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.